بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163 صفحه 80 فقد یجاب عن اصل سؤال لأن نسبة الفائل سواء كان موجبا و مختارا الى جميع الامکنه على السواء. بحث در اثبات صورت نوعیه داشتیم از طریق وجود مکان خاص برای جسم، خواستیم صورت نوعیه رو اثبات کنیم. گفتیم مکان خاص مما یمکن و انفکاک و جسم انها هست و چیزی که ما یمتن و انفکاک الجسم ان هست، چیزی که یمتن و انفکاک الجسم ان هست یا باید مقوم جسم باشه یا لازم جسم باشه. اگر مقوم نبود و لازم بود باید مستند بشه یا به مقومی یا به لازم دیگری مثل خودش، که باز اون لازم مستند بشه به مقدم. بالاخره لوازم باید به مقدمات مستند بشه. پس مکان خاص داشتن هم که لازم جسمه و به طبیعی دیگه مایمتن و انفکاک و جسم ان هست، این هم باید به یکی از مقدمات جسم استناد پیدا کنه. استنادش به ماده و صورت جسمی ممکن نشد و گفتیم که باید مستند باشد به صورت نوعیه و از اینجا نتیجه گرفتیم که هر نوع جسمی دارای صورت نوعیه هست و صورت نوعیه هم تعبیر کردیم به طبیعت. پس هر جسمی دارای طبیعتی. این دلیلی بود بر این که مکان خاص برای جسم طبیعی است، یا بفرمایید دلیلی بود برای اینکه جسم دارای طبیعت هست. نتیجه که ما گرفتیم هر دو بودند، یعنی هم نتیجه گرفتیم که جسم دارای طبیعت و هم نتیجه گرفتیم که جسم دارای مکان طبیعی است. اگر دارای مکان خاصی هست دارای مکان طبیعی هم هست. این دو تا نتیجه در واقع یکی هست ولی بینشون به ظاهر تفاوته. بعد اشکالی وارد شد. در اون اشکال گفته شد که شما نتونستید مکان خاص داشتن رو به ماده یا به صورت جسمی نسبت بدید. بعد فکر کردید دیگه غیر از طبیعت چیزی دیگه باقی نمونده، لذا به طبیعت نسبت دادید. ولی یه چهارمی هم در مسئله هست، احتمال چهارم هم داریم و اون احتمال چهارم اینه که این مکان خاص داشتن رو به فاعل نسبت بدید. فاعلی که این جسم رو آفریده برای او جسم برای او مکان خاصی تعیین کرده و این مکان خاص بر اثر اون خواست و اراده فاعل حاصل شده، نه بر اثر اقتضای طبیعت. پس از اینجا نمیتونید شما وجود طبیعت رو در جسم استفاده کنید، چون مسند الیه مکان خاص طبیعت تنها نیست، احتمال داره فاعل باشه و چون احتمال داره فاعل باشه نمیتونید ثابت کنید که طبیعت موجود. ما از این انقلت جواب دادیم و بیان کردیم که فاعل نمیتونه مسند الیه باشه. چه فاعل رو فاعل در وجود بگیرید سلام علیکم، چه فاعل رو فاعل فی المکان بخواد قرار بدید، یعنی چه تأثیر فاعل رو تأثیر فی الوجود حساب کنید یا تأثیر فاعل رو تأثیر فی المکان حساب کنید. این همه توضیح داده شدن و روشن شد که این قلت اعتراض شارب نیست. این جواب اول بود از این گفت. الان وقت یه جواب دوم از این گفته. جواب دوم رو توجه کنید. فاعل گاهی مختاره، گاهی موجبه. مختار فاعلی است که اراده میکنه و با اراده کار رو انجام میده و میتواند اراده رو ترک کنه و کار انجام ندهد، یعنی اراده فعل نکنه، اراده ترک بکنه و کار انجام نده. اما موجب فاعلیست که بدون اراده کار میکنه، یا فاعلیست که اراده یک نواخت دارد، یعنی همیشه اراده میکنه از فعل را، هیچ وقت ترک و اراده نمی کنه، یا همیشه اراده می کنه ترک رو، هیچ وقت فعل اراده نمی کنه. اینم یه معنای موجبه. موجب حتما معنای فاعل بی اراده نیست، بلکه موجب هم بر فاعل بی اراده گفته میشه، مثل شمس مثلا. اگر ما اراده نفسانی شمس رو ملاحظه نکنیم، یا مثل سنگ، سنگی که از بالا به پایین میاد کارش رو و حرکتش رو بدون اراده انجام میده، این میشه فاعل موجب. گاهی هم فاعل موجب اطلاق میشه بر موجودی که اراده یک نواخت داره و ارادهش رو عوض نمی کنه. مثلا خداوند نسبت به ظلم اراده یک نواخت داره، یعنی همیشه اراده ترک داره. پس نسبت به ظلم میشه موجب، نسبت به ترک ظلم میشه موجب. اینطور نیست که گاهی اراده کند ترک را و گاهی اراده کند فعل را، بلکه او همیشه اراده میکند ترک را. نسبت به عدالت هم همیشه اراده فعل داره، هیچ وقت اراده ترک نداره. پس میشه موجب، با اینکه مریده ولی موجب. اینو دقت داشته باشید، موجب دو تا اطلاق داره، اشتباه نکنید. فلاسفه که خدا رو موجب میدونن، موجب به معنی اول قرار نمیدن که خدا فاعل غیر مرید باشه، خدا رو فاعل موجب به معنی دوم قرار میدن که اراده یک نواخت داره، شعور به کارش داره، اراده می کند کارش را، اما اراده یک نواخت، یعنی اگر فیض اراده می کند که افاضه کند، هیچ وقت قطع فیض را اراده نمی کند. اگر ظلم اراده می کند که ترک کند، هیچ وقت فعل ظلم را اراده نمی کند. ارادهش چه به فعل تعلق می گیره چه به ترک تعلق می گیره یک نواخته. این فاعل هم میگن فاعل موجب. فلاسفه که بر خدا فاعل موجب اطلاق می کنند، این معنی اراده می کنند، نه اون معنی اول. خدا رو بی اراده قرار نمیدن، خدا رو مرید قرار میدن، من تو مرید یک نواخت. حالا کار نداریم به این بس، به طور کلی چه فاعل موجب باشه چه مختار باشه، موجبم به هر یک از معانی بگیرید، چه فاعل موجب باشه چه مختار باشه، نسبتش به تمام مکانها یکسانه. یعنی می تواند این جسمی رو که ایجاد می کند در این مکان ایجاد کند، می تواند در اون مکان ایجاد کند. گروهی گفتن که نسبت فاعل موجب یعنی بی اراده به تمام مکانها ثابته، مساویه، نسبتش به تمام مکانها مساویه. ولی فاعل مرید نسبتش به تمام مکان ها مساوی نیست، زیرا او میتواند اراده کند بدون مرجحی، اراده کند که این جسم رو در این مکان ایجاد کند، با اینکه این مکان با مکان دیگر فرق نمی کند. او میتواند اراده کند، دلش میخواد جسم رو اینجا ایجاد کنه، اونجا ایجاد نکنه. فاعل موجب نسبتش به تمام مکانها یکسانه، یعنی باید مرجحی باشد که جس رو اینجا قرار بده نه اونجا. اما فاعل مرید یکی از مرجح نداره، خود ارادهش مرجحه، اراده میکنه که اینجا جس رو ایجاد کنه اونجا ایجاد نکنه. بعضی در این مسئله بین فاعل مرید و فاعل موجب فرق گذاشتن، گفتن نسبت فاعل موجب به تمام مکانها مساوی است، ولی نسبت فاعل مرید به همه مکانها مساوی نیست. او هر مکانی رو که اراده کنه اون مکان برای ایجاد جسم راجع میشه. مرحوم لاهیجی میگه سبا اون کان موجبن و مختارن، داره اشاره میکنه که برای ما فرقی نمیکنه چه موجب چه مختار. این تفصیلی که بعضی دادن ما قبول نداریم، فاعل چه موجب باشه چه مختار نسبتش به همه مکان ها مساوی است. یعنی فاعل مختار هم تا مرجحی نباشد کار بی ترجیح انجام نمیدهد، با اینکه مختاره، با اینکه میتونه اراده کنه، ولی بدون مرجح کاری انجام نمیده. یه مرجحی هست ولو مرجح شما ندونید، و خاطر اون مرجح هست که این جس رو در اینجا ایجاد میکنه در اینجا ایجاد نمیکنه. پس فاعل چه مختار باشد چه موجب باشد نسبتش به همه مکان ها مساوی است، یعنی جس رو در همه مکان ها میتواند ایجاد کند. این مقدمه بحث که توجه میکنید در این مقدمه ثابت شدیم که فاعل مطلقا جسم رو در هر مکانی میتواند ایجاد کند. ولی وقتی مراجعه میکنیم به خلقت میبینیم جسم ها در جاهای مختلف ایجاد شدند، یکی در پایین یکی در بالا، سنگ رو در پایین آفریده، زمین رو در مرکز آفریده، هوا رو در بالا آفریده. چرا برعکس نشد؟ حتما مرجحی بوده، چون همونچه که گفتیم نسبت این فاعل به همه مکانها مساوی، یعنی میتونه هوا رو تو مرکز بیافرینه زمین بالا. چرا این کارو نکرد؟ حتما مرجحی وجود داشته که زمین اینجا باشه و هوا اونجا باشه، و این مرجح یا داخلی یا خارجی. مرجح خارجی امکان زوال داره، ممکنه مثلا گاهی باشه گاهی نباشه، ولی مرجح داخلی حتما هست. پس به مرجح خارجی نمیشه اعتماد کرد، چون گاهی هست گاهی نیست. اعتماد ما باید به مرجح داخلی باشه. پس این سوال که فاعل چرا این جست رو در اینجا آفرید، به این جواب داده میشه که چون مرجح داخلی داشت، یعنی این جست مرجح داخلی داشت، مرجحش اقتضا کرده بود که اینجا باشه، و اون جسم دیگه مرجحش اقتضا کرده بود که اونجا باشه. مرجح داخلی چیست؟ چیزی رو طبیعت نیست. پس ثابت شد که فاعل هم اگر بخواهد اثر بگذارد و مکان خاص برای جسمی تعیین کند، باید طبیعت اقتضا کند اون مکان خاص رو، و فاعلی که طبق مرجح کار می کند به اقتضای این طبیعت جواب مثبت بده و این جسم رو در این مکانی که اقتضا داره خلق کنه، و اون جسم دیگر رو که سبکه در مکان بالاتر خلق کنه. پس توجه میکنید تأثیر فاعل رو هم که قبول کنیم باز طبیعت رو میتونیم اثبات کنیم به این بیانی که گفتیم. در جواب اولی که از این قلت دادیم گفتیم تأثیر فاعل در وجود جسم باعث تأثیرش در مکان نمی شود، و تأثیر در مکان رو هم که از اول از لازم بودن خارج کرد. ولی در اینجا تأثیر فاعل در وجود رو، تأثیر فاعل در مکان رو همه رو قبول می کنه، اما این تأثیر رو مقید می کنه به مرجح، و مرجح هم داخلی قرار می کنه نه خارجی، و مرجح داخلی چیزی رو طبیعت نیست، ثابت می شود که اگر این جسم در اینجاست ولو فاعل او را در اینجا قرار داده، به خاطر طبیعتی بوده که داشته. تأثیر فاعل را ندیده نمی گیریم. در جواب اول به تأثیر فاعل اهمیتی ندادیم، در این جواب تأثیر فاعل قبول می کنیم. در این می گیریم تأثیر فاعل بدون مرجعه نمی شه، اونم مرجعه داخلی، و مرجعه داخلی چیزی جز طبیعت نیست. پس ثابت می شود که اگر جسم در اینجاست ولو فاعل او را در اینجا قرار داده، با ارادم قرار داده، ولی بی جهت نبوده، بی مرجح نبوده، مرجحش طبیعتش بوده. چون این جسم خواهان مکان پایین تر بوده، فاعل او را در پایین آفریده. اون جسم خواهان مکان بالاتر بوده، فاعل او در مکان آفریده. فاعل به خواسته او جواب داده، با او مخالفت نکرده. او خواسته در وسط آفریده بشه، وسط آفریده. خواسته بالاتر از وسط آفریده بشه، بالاتر از وسط آفریده. زمین رو در وسط آفریده، دیگه مرکز عالمه. هوا رو در بالاتر از وسط آفریده. از این مکانهای خاصی که اجسام پیدا کردن، ولو به تأثیر فاعله، ولی به تأثیر فاعلی که تأثیرش مقید به مرجح داخلی است، و مرجح داخلی همون طبیعته. توجه کردید این جواب دومی است که از این خورس میده. صفحه 163 هستیم، صفحه 8. وقد یجاب عن اصل سؤال. با این خود سؤالی مطرح شد که ما جواب دادیم. دو مرتبه بر جواب ما اشکالی وارد شد و نسبت به جواب ما سؤالی مطرح شد که با ماقیل بیانش کردیم، اونم جواب دادیم. پس یه اصل سؤالی داشتیم که جواب دادیم، بعد یه سؤال فرعی بر جواب داشتیم که اونم جواب دادیم. الان میخوام از اصل سؤال جواب بدیم، نه از این سؤال فرعی. یعنی از ماقیل نمیخوام جواب بدیم، ماقیل آوردیم و جواب شد دادیم، تموم شد. از اصل سؤالی که با این قرص مطرح شده بود میخوام دوباره جواب بدیم. پس جواب از ماقیل نیست، جواب از اصل سؤال، یعنی از اون سؤال اصلی داریم جواب بدیم که با این قرص مطرحش کرده بودیم. سؤال این بود که شاید مکان خاص استناد داشته باشد به فاعل. ما جواب میدیم که استناد دارد به فاعل، ولی فاعلی که تأثیرش مقید است به بیانی که گفته شد. جواب داده میشه به این که نسبت فاعل چه موجب باشه چه مختار. این سبا امکان و موجبن و مختارن رو حس کردم. اشاره به این است که اون تفصیلی که در مسئله دادن ما قبول نداریم، چه فاعل مرید باشه چه فاعل موجب باشه، در هر صورت همین که ادعا میکنیم درسته که نسبتش به تمام مکانها مساوی است. نسبت فاعل به جمیع امکنه علی السبا، یعنی اگر بخواد جسمی رو در مکانی ایجاد کند، برای او فرق نمیکنه که جسم در این مکان ایجاد شود یا در مکان دیگر. پس اگر این فاعل بخواهد جسم رو در مکان خاص دون مکانی ایجاد کند، احتیاجی به مرجح هست. فلابد من مرجح لتخصیص المکان المعین. اگر این جسم رو اختصاص میدهد به مکان معین، این اختصاص دادن باید دارای مرجحی باشه، بدون مرجح اختصاص ممکن نیست. مرجح هم دو قسمه، یا مرجح خارجی یا مرجح داخلی. میفرماد ول مرجحات الخارجیه قابل اعتماد نیستند، زیرا که یجوز و فرض و انفکاک الجسم عنها. ممکنه جسم از این مرجعات خارجی منفک بشه و در نتیجه جسمی باشد بدون مرجع خارجی، و اگر بدون مرجع خارجی بود دیگه مکان خاص براش تعیین نمیشه، در حالی که ما ببینیم جسم ها مکان خاص دارن. پس معلوم میشه به خاطر مرجع خارجی که قابل زوال است نبوده، بلکه به خاطر مرجع داخلی بوده. مرجع خارجی مثل این که باد میامده، باد می آمده، فاعلی که این جسم رو آفریده در اختیار باد قرارش داده، بادم آورده اینجا انداخته داشت، این میشه مرجع خارجی. چرا جسم اینجا خلق شده با اینکه میتونست اونجا خلق بشه؟ چون بادی که مرجع خارجی است، جسم رو آورده اینجا قرار داده. خب این باد که همیشه نیست، گاهی هست گاهی نیست، در حالی که این جسم سنگین همیشه میره پایین، به باد کاری نداره. میفهمیم که مرجع داخلی داره، مرجع خارجی براش کافی نیست. این مرجع خارجی همیشه نیست، گاهی هست گاهی نیست. چیزی که همیشه یه مکان خاصی طلب میکند، همیشه مرجع میخواد. پس باید به مرجع همیشه یه نسبتش بدیم، نه به مرجعی که گاهی از گاهی میشه. لوازم الان بحث ما در خود لوازمه، یعنی الان میخوام ببینیم این لوازم رو چرا فاعل به این جست داده. بحث ما در مکان به عنوان نمونه است، ما فقط مکان رو نمیگیم، به طور کلی داریم بحث میکنیم. این لوازمی که برای جست هست که یکیش مکانه، اینو فاعل چرا به این جست داده؟ وقت نمیتونی شما بگید مرجع خود لوازمه، نمیتونی بگید مرجع خود لوازمه، چون مثلا بحث ما در لوازمه که این لوازم رو چرا فاعل به این جست داده. شما نمیتونید بگید به خاطر مرجعی که خود مرجع از لوازمه. ما نقل کلام در همون مرجع میکنی،
یا
لازم رو باید مستند کنید به چیزی. الان لازم داره مستند میشه به فاعل. ما قبلا گفتیم لازم مستند است به طبیعت، این دلیل قبلی بود. ببینید ما قبلا گفتیم که این لازم باید مستند باشد به ذاتی، به مقدم. حالا معترض میگه نه، میتواند مستند باشد به فاعل. میگیم اگر مستند به فاعل، بی مرجع یا با مرجع. مرجع رو نمیتونه دوباره یه لازم دیگه فرض کنه. اگر بخواد اون مستشکل جواب ما رو اینطور بده که مرجع دارد و مرجعش لازم دیگره، ما نقل کلام در اون لازم دیگه میکنیم که اون لازم دیگر رو با چه ترجیحی به این جنس عطا کرد، فاعل با چه ترجیحی عطا کرد. الان دیگه سوال قطع نمیشه. پس شما باید مرجع رو از لوازم نگیرید، یا از عوارض مفارقه بگیرید یا از ذاتیات بگیرید. از لوازم نباید بگیرید، چه لوازم مورد بحث ما هستن. نمیتونید که لازمی رو که مورد بحث مستند کنید به لازم دیگه، خب یا مرجعش رو لازم دیگه قرار بدید، چون نقل کلام در همون لازم دیگه میکنیم که اون مرجعش چیه. آخر سر یا باید مرجعش رو یکی از عوارض مفارقه قرار بدید، یکی از ذاتیات. عوارض مفارقه باشه میشه مرجع خارجی و قابل زبان، قابل اعتماد نیست، پس باید مستندش کنید به داخل ذات، یعنی ذاتیات. لوازم الان بحث ما در لوازمی که به چی مستند میشه. اگر به طبیعت مستندش کردیم که دلیل ما بود، اگر به فاعل مستندش کنیم که الان داریم بحث میکنیم، این لوازم به فاعل مستندن، ولی فاعل بدون مرجع کار نمیکنه. مرجع چیه؟ نمیتونید بگید مرجع یکی از لوازمه، چون لوازم خودشون موضوع هستن. پس باید مرجع رو یا عرض مفارق بگیرید یا ذاتی بگیرید. عرض مفارق جز مرجعات خارجی است، ذاتی هم داخلی است. ایشون میفرماد مرجع خارجی که همون عرض مفارقه کافی نیست، پس مرجع داخلی میخواد که عبارت هست از طبیعت. پس باز هم فاعل اگر مکان خاص یا لازم خاص برای این جنس تعیین میکند، به خاطر وجود طبیعت در این جنس. پس باز هم توجه کردی مکان طبیعی درست شد و طبیعت هم برای جنس ثابت شد. هم نتیجه گرفتیم که جنس طبیعت دارد، هم نتیجه گرفتیم که لازم طبیعی دارد. که اصلا این دوتا نتیجه هر دو چیشیه و نو به ظاهر فرق میکنه. مرجع علت قائی، علت قائی این جسمی که اینجا آفریده میشه چیه؟ یعنی این جسم رو اینجا میآفریند برای چی؟
برای غایتی.
برای غایتی. اون غایت چیه؟ غایت جایز و زوال یا غایت لازم؟ اگر لازم باشه خودش مرجع است. یعنی اولا خودش مرجع بحثه، ثانیا غایت لازم ما نداریم، غایت لازم نداریم، چون لازم یعنی لازم این ذات. این ذات آفریده میشه از لازم خالی نیست، در حالی که از غایت خالی است، باید حرکت کنه به سمت غایت بره. ذاتی که آفریده میشه از لوازمش خالی نیست، ولی از غایت خالیه، چون ذات رو میآفرینن بعد با حرکت به سمت غایت میفرستنش که بعدن غایت رو به دست بیاریم، ولی این شرط اول غایت نداره. بنابراین هیچ یک از غایات نمیتونن جز لوازم باشه. حالا بعد فرض هم جز لوازم باشه مورد بحث ماست، نمیتونید اون رو باز مرجعه قرار بدید.
مکان
طبیعی شاید مکان طبیعی خلقت نیست، قایت خلقت مکان طبیعی نیست. چرا انسان گاه پریدن برای قایت طبیعی؟ برای یه چیز دیگه. ارکان عربه رو برای قایت آفریدن یعنی برای چی؟ اینکه تو این مکان باشه. آفریدن زمین رو تو این مکان باشه، یا زمین آفریدن که بشر رو زندگی کنه و چیزای دیگه. قایت خلق زمین این نبوده که تو مرکز عالم باشه، قایت خلق زمین این بوده که ازش استفاده کنه. هیچ وقت قایتش این مکانش نبوده. مکان جز لوازم، جز قایت نیست. پس توجه میکنید این سوال شما چند تا جواب داره. یکی این که اولا اینا که شما میگید قایت نیست، ثانیا قایت لازم نیست، ثالثا بر فرض که قایت عرض لازم باشد مورد بحث ماست. پس نمیتوانیم قایت رو مرجع قرار بدیم. و المرجعات الخارجیه یجوز و فرض و انفکاک الجسم انها، مرجعات خارجیه رو میتوانیم از جسم منفک کنیم و جسم از اونها منفک کنیم، یعنی میتونیم جسم رو بی مرجع خارجی داشته باشیم، در حالی که جسم بدون مکان خاص ممکن نیست. پس نمیتوانیم مکان خاص رو که همیشه برای جسم لازم است، ولو این که جسم در اون مکان خاص نباشد، ولی مکان برای او همیشه لازم است، این مکانی که همیشه لازم است نمیتوانیم مستند کنیم به مرجعی که همیشه لازم نیست، گاهی از گاهی نیست. فلابد من مرجع داخلی مختص، باید مرجع داخلی داشته باشیم. مرجع داخلی مختص به این جسم باشه، چون بس در مکان مخصوصه. مکان مخصوص مرجع مخصوص میخواد، مکان مطلق مرجع مطلق میخواد، مکان مخصوص مرجع مخصوص میخواد. پس باید مرجع داخلی هم مختص باشه، یعنی طبیعت باشه، صورت نوعیه باشه، صورت جسمیه نباشه. صورت جسمیه مختص نیست، صورت نوعیه مختصه و حوض طبیعت. پس ثابت شد که هر جسمی، هر نوع جسمی طبیعت دارد و بنابراین لوازم طبیعی دارد، از جمله مکان طبیعی داره. ولو شما استناد این مکان مخصوص یا لوازم مخصوص رو به فاعل قبول کنید، ولو این استناد رو قبول کنید، باز هم نمیتوانید طبیعت رو در جسم منکر بشید. یا استناد به فاعل رو قبول نمی کنید که جواب اول ما بود، یا استناد به فاعل رو قبول می کنید که جواب دوم، ولی در این حال طبیعت ثابت میشه. با وجود این که این مکان خاص داشتن مستند به فاعله، ولی این استناد به فاعل این جسم رو از طبیعت خالی نمی کنه، از طبیعت بی نیاز نمی کنه، بلکه جسم هنوز به طبیعت احتیاج داره و واجد طبیعت هست. و هازا هو دلیل العام، این باید سرخط نوشته بشه. هازا اشاره نداره به این جواب، هازا اشاره داره به دلیلی که در صفحه 161، یعنی دو صفحه پیش آمد، و تلخیص و دلیله علا کونهی طبیعیان له هو ان نقول المکان. مثلا صفحه 161، یکی دو صفحه به آخر مونده. تلخیص و دلیل علا کونهی طبیعیان، قسمتی رو جا انداختم که یادتون از اون وقتی که میگفتیم، گفتیم جمله جمله معترض است، عبارت اینطور بود: و تلخیص و دلیل علا کنهی طبیعی الله خب ان نقول المکان مثلا یمتنه و کل چست آخر. این دلیلی که ما تا حالا دربارش بحث کردیم که مبتلا شد به اعتراض انقل و بعد جواب دادیم، این دلیل دلیل عامه، اختصاص به مکان ندارد. لذا در وقتی که ما داشتیم این دلیل رو بیان میکردیم، کلمه مکان رو که آوردیم پسرش گفتیم مثلا هو ان نقول المکان مثلا، معلوم بود که بحث ما در مکان تنها نیست. مکان به عنوان نمونه داره ذکر میشه، بحث ما در مطلق لوازمه، بحث ما در مطلق ما یمتنه و انفکاک الجسم عنه، نه فقط در مکان. مکان به عنوان نمونه داره ذکر میشه. پس دلیلی که ما اقامه کردیم دلیل عام بود که ثابت میشه تمام لوازم طبیعی شی مستندن به طبیعت شی، و از این طریق ثابت شد که جسم دارای طبیعت است. دلیل عام بود، الان میخوام دلیل خاص اقامه کنم. این دلیل عام بود، الان میخوام دلیل خاصی بر طبیعی بودن مکان اقامه کنیم. تا حالا دلیل به طور مطلق بر طبیعی بودن لوازم اقامه شد، حالا دلیل به طور خاص بر طبیعی بودن یکی از این لوازم که مکانه اقامه میشه. پس هازا هو و دلیل العام و قد یستدل علی خصوص کون المکان طبیعی. این قد یستدل نباید سر خط نوشته میشد و نباید درشت نوشته میشد. این دنباله همین هازا هو و دلیل العامه. این دلیلی که گفتیم دلیل عام بود که تمام لوازم رو شامل میشه. گاهی هم دلیل خاص داریم که فقط مربوط به مکانه. توجه میکنید عبارت اینه، مصحح تختی کرده اون هازا هو و دلیل العام هم چسبونده به قدیزا. خیلی مطلب رو مبهم میکنه، آدم رو به اشتباه میندازه. البته میتونیم هازا هو و دلیل العام رو هم مربوط کنیم به قدیزا، چون قد یجاب دفاع از دلیله، همونطور که دلیل عامه این دفاع هم عامه. ولی این قد یجاب دلیل نبود، دفاع بود. اگر همونطور کسی بخواد تسامحا اسمش دلیل بذاره مانعی نداره. ولی عبارت بعدی که میگه قد یستدل علی خصوص کل المکان طبیعیا نشون میده که هازه ها و دلیل عام اشاره به این جواب نداره، اشاره به کل مطلب داره، همونطور که توضیح داره. حالا اگه کسی بخواد هازه ها و دلیل عام رو مثل مصحح مربوطش کنه به یجاب، میتونه این کار بکنه. اگرچه ظاهر عبارت خیلی موافق نیست، ولی اشکالی نداره که این عمل انجام بشه. یعنی اینطور بگه در همه لوازم همین حرف رو میزنیم که در مکان گفتیم. در همه لوازم میگیم مستند است به فاعل، ولی فاعل مرجح لازم دارد. مرجح مکان که یکی از لوازم لازم است، مرجح شکلم که یکی دیگر از لوازم لازمه، و ها کذا. برای تمام این لوازم، چه مکان باشد، چه شکل باشد، چه حیز باشد، چه چیزی دیگه باشه، ما میگیم که فاعل مرجح لازم دارد و مرجح داخلی همون طبیعت. توجه میکنید باز هم میتونیم با همین بیانی که گفتیم یه دلیل عام اقامه کنیم، ولی در این دلیل عام حتما باید اول نسبت بدیم لوازم رو به فاعل، بعد بگوییم فاعل ناچار است که از مرجح استفاده کند، بعدن مرجح رو داخلی و طبیعت قرار بدیم. که توجه میکنید دلیل به این صورت شروع میشه که همه لوازم مستندن به فاعل، و بعد بگیم که فاعل کارش با مرجح است و مرجح هم داخلیش، بالاخره منتهی بشیم به طبیعت. اما در دلیل لازم نیست ما اینو انتخاب کنیم که همه لوازم مستندن به فاعل. از اول میگیم لوازمی برای جسم هست، این لوازم باید مستند باشن به چیزی. اون چیز چیست؟ یا طبیعت است، یا اگر فاعل باشد منتهی به طبیعت میشود. این دلیل ما بود. دلیل سر و تهش رو جمع کنید این میشه دیگه. دلیل ابتداش این بود که مسندون الیه لوازم طبیعته. بعد که شخص اشکال کرد، ما یه چیز هم اضافه کردیم، گفتیم مسندون الیه لوازم طبیعته، و اگر این اگر رو با توجه به سوال سائل و جواب خودمون داریم اضافه میکنیم، و اگر مسندون الیه فاعل باشد باز بی نیاز از طبیعت نخواهد بود. فعلا ایه حال این طبیعت رو داریم. دلیل توجه میکنید، دلیل با توجه به این انقلت و قلتش دو تا فرض پیدا میکنه. فرض اول اینی که لوازم رو مستقیم مستند کنیم به طبیعت. فرض دوم اینه که لوازم رو مستند کنیم به فاعل، و بعد کار فاعل رو تعقیب کنیم تا بالاخره منتهی بشیم به طبیعت. پس دلیل اثبات میکند که برای نوع جز طبیعت هست. حالا چه مستقیما این طبیعت رو مستدن اله بگیرید، چه مستقیما مستدن اله نگیرید، مرجح قرارش بگیرید، مستدن اله رو فاعل بگیرید و اینو مرجح. طبیعت یا به عنوان مرجح لازم است، یا به عنوان مستدن اله لازم است. این کل دلیل. این دلیل عامه، اختصاص به مکان نداره. هر لازم خاصی که برای این جز وجود دارد، یا مستند است به طبیعت، یا مستند است به فاعلی که طبیعت مرجح کار اوست. فعلا ایهالین این جسم دارای طبیعت هست و حوالی مطلوب. این دلیل دلیل آم. اما گاهی دلیل خاص اقامه میشه که ثابت میکند جسم دارای مکان طبیعی است. این دلیل قبلی ثابت کرد که جسم دارای لوازم طبیعی است، کاری به مکان تنها نداشتیم. اما دلیلی که الان میخوام بخونیم ثابت میکند که جسم دارای مکان طبیعی است. دلیل رو توجه کنید، من توضیح میدم اشکالی بر این دلیل وارد شده. اشکال بسیار اشکال سختیه که خیلی ها در حلش موندن و لذا اصلا قولشون رو عوض کردن، مثل مثلا ثابت ابن قره که از اعیان ریاضیون و فلاسفه است تسلیم اشکال شده. ابن سینا هم ادعا میکنه که اشکال بسیار سخته ولی حلش میکنه. دلیل رو توجه کنید، من توضیح بدم، اشکالم بیان میشه، جوابش بعدن میاد انشاءالله. جواب اشکال دلیل اینه، دلیل یه برهانه، اما برهانی که از مقدمات تجربی استفاده میکنه. میدونید که برهان دلیلی یقین آور چه از مقدمات بدیهی باید تشکیل بشه، مقدمات یقینی و بدیهی، چه بدیهیات هم گفتن 6 تاست. یکی از بدیهیات تجربیات یا حسیات، به تعبیر دیگه مشاهدات. اگر ما مشاهداتمون رو مقدمه برهان قرار بدیم، برهان هنوز هم برهانه. بعضی فکر میکنن اگر از تجربیات استفاده کردیم برهان تبدیل میشه به خطا، و این اشتباه. برهان از تجربیات استفاده میکنه، از محسوسات استفاده میکنه، بالاخره از بدیهیات استفاده میکنه. بدیهیات یکیش تجربیات، یکیش محسوسات و مشاهدات. پس اگر اینجا میبینید که دلیل ما بر مشاهده مترتب شده، نگید دلیل باطلی است، نگید دلیل ظنیه، بگید دلیل قطعیه، دلیل برهانی. بعد از اینکه ایشون دلیل اقامه میکنه، تعمیمش میده. دلیل به صورت خاص ارائه میشه و تعمیم میشه، بعد تعمیمش میده. تعمیم به توسط حدسه، میگه حدس بزن، حدسم از برهانیات. پس دلیل سر تا سرش برهانه. اونجا که دلیل رو به صورت خاص مطرح میکنه، به مشاهده اعتماد میکنه، بعد که میخواد تعمیمش بده به حدس اعتماد میکنه. هیچ کدوم از این دوتا دلیل رو از برهان بودن بیرون نمیارن. دلیل همونطور که اشاره کردم برهانش. حالا توجه کنیم دلیل چیه. از مشاهدات جزئیات تجربه به دست میاد. این در جای خودش گفته شد، تجربه همون مشاهدات جزئیات جزئی است که با اون قیاس خفی زمینه شده، به مهم اون قیاس خفیه. در تجربه گفتن قیاس خفی وجود داره و اون قیاس خفی تجربه رو معتبر میکنه. قیاس خفی هم میدونید نفی اتفاق میکند، ثابت میکند اکثریت یا دوام رو، ثابت میکند اونی که ما مشاهده کردیم یا اکثریست یا دائمیست، اتفاقی نیست. با اون قیاس خفی این مشاهدات ما به صورت تجربه یقینی برمید، ولو ما همه موارد رو مشاهده نکرده باشیم. استقراء منتها با استقراء فرق داره. در استقراء ما قیاس خفی رو نداریم. استقراء تام باشه که در استقراء تام ما قیاس رو مقسم داریم، اجاز ما قیاس خفی نداریم. در تجربه قیاس خفی داریم، در استقراء ناقص هیچ کدومو نداریم، نه قیاس مقسم داریم نه قیاس خفی داریم. قیاس مقسم یادتون هست که در استقراء میگفتیم که حیوان، در استقراء تام حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق، تقسیم میکرده این استقراء مقسم میشه. و چه ناطق چه غیر ناطق متحرک است، نتیجه میگفتیم پس حیوان متحرک است. این قیاس این استقراء تام بود. که اسمش رو قیاس مقسم هم میذاشته. همون که توجه کنید هر استقرای تام رو در قالب قیاس مقسم میشوریش. حیوان متحرک به اراده است، همه حیوانات. اینو به صورت استقرا میتونید بگید، استقرای تام به صورت قیاس مقسم رو میتونید بگید. حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق و کل واحد من هما متحرک به اراده است، پس حیوان متحرک به اراده. اون که قیاس مقسم در استقرای تام ما قیاس مقسم داشتیم. در در تجربه قیاس خفی داشتیم. در استقرای ناقص هیچ کنون نداشتیم. لذا به استقرای ناقص اعتماد نکردیم، به استقرای تام اعتماد کردیم، به تجربه اعتماد کردیم. چون در هر دو قیاس داشتیم. در یکی قیاس مقسم داشتیم، در یکی قیاس خفی داشتیم. به همین جهت هم به استقرای اعتماد داشتیم، هم به تجربه. ولی به استقرای تام. اما به استقرای ناقص اعتمادی نداشتیم، به خاطر اینکه با هیچ قیاسی تقویت نمی‌شد. حالا بحث ما در استقرای نیست، بحث ما در تجربه است. هم در تجربه هم در مشاهدات. مشاهدات هم که میدونی تقریبا اونها هم زمینه تجربه هستن اگر تکرار بشه. خب اما دلیل توجه کنید، دلیلی که میخوام اینجا اقامش کنم. میفرماد ما مشاهده میکنیم اجسام رو، مشاهده ای که ولو به تمام اجسام تعلق نگرفته، ولی ما مطمئنیم که تمام اجسام این حکمی که میگیم دارن. بعضی اجسام رو سنگینن میبینیم میان پایین، بعضی اجسام سبکن میبینیم میره بالا. ما ندیدیم جسم سنگینی که بالا بره و جسم سبکی که پایین بریزه. همه سبک ها رفتن بالا، اون بخداری که ما دیدیم همه سنگین ها آمدن پایین. حتی در این تیکه مهمه، حتی در اون جایی که قاصری وجود نداشت این مشاهده رو کرد. یه وقت قاصر وجود داشت، یعنی کسی سنگ رو به بالا پرتاب میکرد، اون هیچ. یا کسی هوا رو فشرده میکرد به سمت پایین، هل میداد، اونم هیچ. اما میدیدیم هیچ قاصری وجود نداره، سنگ رو رها میکردیم، خودش رها میکردیم، تنهایی میدیدیم یه پایین. دود رها میکردیم، هیچ مانعی در اطرافش نمیذاشتیم، میدیدیم میره بالا. توجه کردیم که اجسام بدون قاصر، این دقت کنید، این قید رو میگیم، اجسام بدون قاصر مکان طبیعی دارن، زیرا که بعضی ها رو دیدیم که سبک بودن به سمت بالا میرفتن، بعضی ها دیدیم سنگین بودن به سمت پایین میامدن. این تجربه به ما نشان داد که اجسام بدون قاصر مکان طبیعی دارن. اجسام بدون قاصر، توجه میکنید، در یک خاصه مخصوص اجسامی که قاصر ندارن، اینا مکان طبیعی دارن، برام روشن بود. بعد ایشون میفهمد این دلیل با تعمیم داده بشه. ما بحثمون در اجسام بدون قاصر تنها نیست، در مطلق اجسام بحثه. ما در مطلق اجسام این بحث داریم که آیا مکان طبیعی دارن یا ندارن. الان دلیل ما ثابت کرد که اجسام خالی از قاصر مکان طبیعی دارن، ولی مدعای ما این نبود، مدعای ما اهم از این بود. ما گفتیم مطلق اجسام مکان طبیعی دارن، نه اجسام بدون قاصر. لذا مرحوم لایجی میفرماد از این دلیل خاص حدس بزن که بقیه اجسام هم ولو قاصر داشته باشن ولی مکان طبیعی دارن، قاصر نگذاشته که اینها در مکان طبیعیشون واقع بشن. وقتی قصر قاصر تموم شد اینها به مکان طبیعیشون وارد میشن. پس همه اجسام مکان طبیعی دارن، که اونایی که قاصری همراهشون نیست که اونها به سمت مکان طبیعیشون میرن، چه قاصری همراهشون هست که موقتا به سمت مکان طبیعی نمیرن، وقتی قاصر دست برداشت به سمت مکان طبیعی میرن. پس نتیجه گرفتیم که مطلق اجسام داره مکان طبیعی. دلیل رو در اجسام خالی از قاصر طرح کردیم، ولی با حدس این دلیل رو تعمیم کردیم. خب دلیل توجه کردیم، دلیل و مشاهده استوار شد. ما مشاهده کردیم اجسام خفاف رو که به بالا میرن، اجسام ثقال رو که به پایین میان، فهمیدیم که این اجسام مکان خاص دارن، منتها در وقتی قاصر نداشته باشن. در وقتی قاصر نداشتن ملاحظهشون کردیم، دیدیم این چه اتفاقی میفته، فهمیدیم که اجسام بی قاصر دارای مکان طبیعی ان، هر چیزی که مطلق اجسام دارای مکان طبیعی باشن ولو خطر قاصر موقتا اونها از مکان طبیعی بیرون آورده باشن. این کل دلیل که توجه کنیم، دلیل ساده ایه، آسان تر از دلیل قبل. و هذا هو الدلیل العام لجمیع الاحوال التي یمتن و انفکاک الجسم فی وجودهی انها، این دلیلی که اقامه کردیم که بعد مبتلا شد به اعتراض انقل تو و ما این اعتراض از بین بردیم و از دلیل دفاع کردیم، این دلیل عام نیست برای تمام احوالی که لازم وجود جسم هست. لازم وجود جسم یعنی چی؟ یعنی ممتنع از انفکاک جسم از اون احوال، اما در وجودش، یعنی جسم وقتی موجود میشه این احوال داره. لازم ماهیت نیستن، لازم وجودن. لازم ماهیت که باشن دیگه به طریق اولا از جسم منفک نمیشن، اما لازم وجود باشن. گفتیم که از جسم منفک نمیشن، از وجود جسم منفک نمیشن و شاهدی هستن بر وجود طبیعت. و قد یستدل علی خصوص کون المکان تریین به انان شاهد، گاهی بر این که مکان تنها طبیعی است استدلال میشه، یعنی به بقیه لوازم جسم کاری نداریم، فقط این لازم رو از بین لوازم انتخاب میکنیم و میگیم این طبیعی است و مستند به طبیعت. گاهی استدلال میشه بر خصوص کون المکان تریین به انان شاهد، یعنی دلیل اینه که انان شاهد و اجسام رو عند خلو ها عن القواصر، این عند خلو ها عن القواصر دلیل خاص میکنه، یعنی اختصاص میده به اجسامی که خالی از قواصر. بعدن ما برای تعمیم دلیل احتیاج داریم به زمین زمینه که اون زمین زمینه رو انشالله میاریم. ما مشاهده میکنیم اجسام رو در وقتی که از قواصر، یعنی از اون اموری که امر خلاف طبیعت رو بر جسم تحمیل میکنند، در وقتی که خالی از این جور امور هستن، میابیم اجسام رو که متوجهتن خفافها نحو الفوق و ثقالها نحو تحت، میابیم اجسام رو که سبکاش به سمت فوق میرن، نحو یعنی سمت، و سنگیناش به سمت تحت میآیند. و ذالکه، یعنی این بالا رفتن خفاف، پایین آمدن ثقال به حسب طبع است لا محاله. چرا به حسب طبعه؟ چون ما این اجسام رو خالی از قواصر دیدیم. وقتی خالی از قواصر دیدیم و دیدیم این عمل رو میکنن، فهمیدیم که این عمل مستند به طبیعتشون است. لعدم القاصر هناک، هناک یعنی در این جایی که ما مشاهده کردیم اجسام رو این دخل و عن القواصر، قاصری وجود نداره. هناک یعنی در این فرضی که ما کردیم قاصری وجود نداره. وقتی قاصر وجود نداشت، افعالی که از این جسم صادر میشود مستند میشه به طبیعت جسم. و لیس ذلک، یعنی این بالا رفتن به بالا رفتن خفاف و پایین آمدن استقال بدون وجود قاصر، لیس الا لکون این اجسام طالبتن لامکنت حد طبیعیه، چون این اجسام طالب مکانهای طبیعیشون هستند، گروهی به سمت بالا که مکان طبیعیشونه میرن، گروهی به سمت پایین که مکان طبیعیشونه میان. علتی مکان طبیعی که اندل فوق است برای اجسام خفاف و اندل تحت است برای اجسام ثقال. وقتی قاصری وجود نداشت، میفهمیم که این اجسام بی قاصر اگر بالا میرن اگر پایین میان، به سمت مکان طبیعیشون دارن میرن. تا اینجا دلیل تمام شد، ولی ثابت کرد که اجسام خالی از قواصر طبیعت دارند. ولی این برای ما کافی نبود، ما لازم بود که ثابت کنیم که تمام اجسام دارای طبیعتن، نه فقط اجسام خالی از قواصر. لذا میگه و تتحدث من ذلک، حدس بزن من ذلک از این دلیلی که در باره اجسام خاص مطرح شد، حدس بزن که ان لغیرها من الاجسام، ضمیر غیرها برمیگرده به اجسام خالی از قاصر. غیر اجسام خالی از قاصر یعنی اجسامی که دارای قاصرن. حدس بزن که لغیر این اجسام من الاجسام از بقیه اجسام ایزن امکنه طبیعیه هست، یعنی این بقیه اجسام هم ولو قاصر دارن ولی مکان طبیعی دارن، قاصر فعلا نذاشته تو مکان طبیعیشون وارد بشن. تطلب ها لا محاله، که این اجسام دیگر اون امکنه طبیعی را طلب میکنن. لامحاله، لامحاله یعنی بناشاد. چرا بناشاد؟ چون مقتضای طبیعتشونه و جسم نمیتواند از مقتضای طبیعت خالی باشد، بلکه لامحاله مقتضای طبیعت رو دارد. لو فرز تطلبها، یعنی این اجسام مکان طبیعی رو طلب میکنن. اگر فرض شود خروج این اجسام از اون مکان طبیعی، اگر قاصری این اجسام رو از مکان طبیعی خارج کرد، این اجسام به اقتضای طبیعتشون اون مکان طبیعی رو اقتضا میکنن و طلب میکنن. از اینجا نتیجه میگیریم فیکون لکل جسم. لکل جسم یعنی چه جسمی که دارای قاصر است، چه جسمی که خالی از قاصر است. فیکون لکل جسم مکان طبیعی و هو المطلوب. این یه خطم بخونم. بله. لو فرز خروج این اجسام، آنها یعنی از امکنه طبیعی، به وسیله قصد قاصر، نه خروج از قصد. اگر خروج اجسام از مکان طبیعی باشد، اجسام اون مکان طبیعی رو طلب میکنند. اگر خروج نباشد که طلب نمیکنند، واجد مکان طبیعی رو واجد. اگر خارج بشن از مکان طبیعی طلب میکنن مکان طبیعی رو، اگر هم خارج نشوند که باطل مکان طبیعی هستن. مصنف در ابتدای فصل نقل کردیم، در ابتدای مسئله نقل کردیم که فرموده لکل جسم مکان طبیعی یک تضیح طبیعتون یطلب هو هو این در خروج انها علا اقرب طرف. عبارتی بود که قبلا معناش کردیم و وقتی میخواستیم توضیح بدیم گفتیم اشاره دارد به دلیلی و دلیل رو همون دلیل اول قرار دادیم. حالا ایشون میفرماد ممکن است که عبارت مصنف اشاره به این دلیل دوم باشه نه به دلیل اول. فرق بین دلیل اول و دوم توجه کردید؟ در دلیل اول اعتماد ما بر مشاهده نبود، اعتماد ما بر این بود که این شیء ممایم تن و انفکا کل جسم عن هست. این صغرا کبرا منم این بود که مایم تن و جسم، مایم تن و انفکا کل جس انها اگر ذاتی نباشد، لازم باشد باید مستند به ذاتی باشد. بعد گفتیم پس باید این لوازم هم یا این مایمتن و انفکاق جسم ان مستند به مقوم باشد. مقوم رو جستجو کردیم، طبیعت رو یافتیم، همون که تخصیم. دلیل اول این بود که در دلیل اول لازم بودن شی و مستند بودنش به مقوم مطرح شد، وقت نتیجه گرفت که مقوم طبیعتی، مقومی که مستدن الهی طبیعتی. در دلیل دوم دیگه ما مایمتن و انتقام جسم انها یعنی لازمی مطرح نشدیم. گفتیم مشاهده میکنیم، میبینیم اندخلا بعد قواسط جسم این کارو میکنه، بعد تعمیم میدیم. پس توجه شدید که دلیل دوم و دلیل اول فرق کرد. ما قبلا فکر میکردیم که کلام مصنف منطبق میشه بر دلیل اول، حالا میگیم احتمال داره بر دلیل دوم منطبق بشه. و یمکن ان یکون قول مصنف که گفت یطلب و جسم اون مکان طبیعی را اندل خروج، یطلب و علا اکثر طرق طلب میکند مکان طبیعی رو به اکثر طرق، که عرض کردن اکثر طرق یعنی خط مستقیم اونجا توضیح داده شد. ممکن است قول مصنف که این مطلب فرموده اشاره باشد بر استدلال علیه، یعنی بر مکان خاص، به حاضر طریق، یعنی به طریق دوم، نه استدلال به طریق اول. البته تحمل این که اشاره باشد به استدلال به طریق اول دارد، ولی احتمال این که اشاره باشد به این استدلال دوم نیز هست. این مطلب تمام شد، استدلال رو گفتیم و روشن شد که محتمل از خاضر این استدلال توجه داشته باشه. اما بر این استدلال اشکال قوی مطرحه که این شده جلسه همونده است.
دلیل اصفر میشد قواسط
نموشه. شما میفرمایید که در این دلیل دوم که ما فرض کردیم قواسری وجود نداره، از کجا فهمیدیم قواسری وجود نداره؟ شاید قواسری موجود است ما مشکلیم. جوابی که من به شما عرض میکنم اینه که قواصر مادی هن یا مجرد هن. اگر مجرد هن که مجرد مستقیمن بر مادی قصد ایجاد میکنه، به واسطه مادیات ایجاد میکنه، پس باید اون واسطه مادی باشه. اگر هم قواصر مادی هن که باز مستقیمن مادی هم دیگه واسطه نیست، خودشون خواسته بند مادی. لایه ها در جایی که قصدی وجود داره، چقدر از لایه مجرد باشه، چقدر از لایه موجود مادی باشه، یه موجود مادی که بخواد مزاحمت کند باید باشه. موجود مادی باید حس شد، نمی شود موجود مادی داشته باشه و ما حسش نکنیم. چه موجود مادی شما دارید که قاصر هست و حسش نمی کنید؟ حبته شدیم باید برای که از یادم ثابت میشه که هر قاصری اگر باشد باید حس شد، اما هیچ وقت این قاصر حس نمی کنید. در موارد مختلف نگاه میکنیم، حالا یه وقت ممکنه بگید شما از قاصر قافل شد، همیشه که نمیتونیم بگید قافل شد. ما همیشه نگاه کردیم به این جسم سبک دین رفت بالا، به جسم سنگین نگاه کردیم دیدیم آمد پایین، هیچ وقت هم قاصری نیافتیم. اون وقت هم که قاصر یافتیم خب حسابش جدا بود. اون وقتی که خالی از قاصر دیدیمش، همیشه خالی از قاصر دیدیم، پس معلوم میشه که فلت نکردیم، از فلت جدا بودیم که همیشه نبود. از قاصر امر مادی است، هیچ وقت هم دیده نمیشه. خب ولی میشه
مادی هستی، ولی
مادی هستی
اون یه حس مقابلی
منطقه
مثلا
هم
جاذبه
چنین مثلا
جاذبه
هستی، جاذبه هستی، جاذبه با لوازمش متوجه میشیم، از لوازمش متوجه میشیم، از خودش
مادی هستش،
مادی هست. خب ببینید مادی هست، باید مادیش هم باشه. یعنی شما باید چیزی رو کنار این جسم ببینید، بعد بگید داره جذب میشه. باید یه چیزی باشه که خب اجازه بتوشید، خب اجازه که خالی پیدا نمیشه، خب اجازه بدن یه جسمی هست. شما یه جسمی رو باید کنار این سنگ بذارید، بعد ببینید این سنگ داره میاد پایین، بگید خب این جسم داره میشه. ما این جسمو میذاریم میبینیم سنگ میاد پایین، جسمو میکشیم کنار دوباره میبینیم سنگ میاد پایین.
جسمو میکشیم کنار وقتی که سنگ بالا میاد، جسم نمیتونه
زمین رو برداره. ما از زمین برداریم، یه وقت میگید زمین اینو میکشه، این بحث بعدی ماست، اینو فردا مطرح میکنم. یه وقت میگید زمین اینو میکشه، بحثش بعدا مطرح میکنم. یه وقت میگید نه زمین مکانه، اینو نمیکشه. اگر زمین مکان باشه، میگیم این جسم داره به سمت مکان طبیعی میره. کشش زمین رو الان مثلا نکنه، کشش زمین خودم فردا مثلا میکنه، کشش زمین خودم فردا مثلا میکنه. اما این که این سنگ به سمت زمین میاد، اینو قاصری به سمت زمین هل میده، ما قاصری نمیدیم، زمین میکشه، اون بحث دیگه است، انشاءالله فردا مثلا میکنه. اما این که جسم دیگری این رو هل میده، الان ما جسم دیگه نمیدیم هل بده. شما زمان ممکنه قاصری باشه نبینید. اگر قاصرتون مرادتون از قاصر، ممکنه مرادتون از قاصر قوه جاذبه زمین باشه، این از میکنه فردا مثلا. اگر مرادتون از قاصر یه چیزی دیگه باشه که سنگ و هل میده مثلا، که پایین ما مشاهده میکنیم که قاصر نیست.
نمیتونیم اثبات کنیم که
یقین داریم که نیست،
به نبود ما
نمیتونیم یقین کنیم. از که توجیه دارم که میتونیم یقین کنیم، چون قاصر چیه؟ قاصر جسم یا قسمش؟ قاصر جسم یا غیر جسم؟
جسم
که
ما نمیتونیم
ببینیم، یعنی کوری؟
نه
یعنی کوری؟ ما جسم نمیبینیم، نمیشه که نبینیم. جسم چی دور جسمیست که هست و ما نمیبینیم؟ آخه مگه کور باشه؟
یعنی بالاست
جوریه
که ما
نمیتونیم
ببینیم.
یعنی یه جسمی اما بالای بالا روی فلک نهم مثلا، روی فلک نهم یا یه که از افلاک یه جسمی هست، اون داره جسم رو میده. این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون در جای خود ثابت شده که جسمی اگر بخواد در جسمی یه تأثیر کنه، بینشون یه رابطه‌ای باید باشه، یا رابطه تماس یا رابطه مقارنت، یه رابطه‌ای باید بینشون باشه. اون جسم دور نمیتونه در این جسم دور اثر کنه. شما نمیتونید بگید یه جسمی روی فلک قرار داره اون داره اثر کنه. جسم اگر هست
رابطه تماس، یا
رابطه تماس، رابطه قرب، رابطه محاذات، یه رابطه‌ای باید بین مؤثر و متأثر باشه. شما وقتی میخواد سنگی رو هل بدید، تماس جسمتون تماس پیدا کنه با این سنگ، هلش میده. که یه خورده فاصله داشته باشید نمیتونید هل بدید. جسم اگر بخواد در جسم دیگه تأثیر کنه، حتما احتیاج هست یه رابطه‌ای با متأثر برقرار کنه. اون جسم دور رابطه با این جسم دور نداره، لذا نمیتونه در جسم. پس اینکه جسمی تو افلاک اون بالای فلک نهم یا بالای فلک چندم هست و اون میتونه تأثیر کنه، این فرض درستی نیست. بنابراین چیزی که بخواد اثر کنه باید نزدیک این سنگ باشه، نزدیک سنگ اینکه ما چی کنیم.
این
حرف ما چی کار
باید بکنیم؟ چجوری حرف بزنیم؟ این حرف چی خب نیاز
داره به قوه حرف دیگه؟ حرف رو بگیم قوه حرف که داریم دیگه، نمیشه نداشته باشیم.
خب
نداریم حدس نمیزنیم. اونایی که دارن حدس میزنن، قوه حدس همه دارن، قوه حدس همه دارن. شما فکر میکنید بعضی ها ندارن، حالا اونی بعضی ها ندارن حدس نزن. البته عرض میکنم اونام دارن. حدس اینه که شما وقتی که این جسم رو دیدید که بدون قاصر به سمت مکان طبیعی رفت، بعد ملاحظه میکنید اون وقتی هم که قاصر هست، اون وقتی هم که قاصر هست ولو قاصر نمیده دارد، ولی اگر قاصر رو برداشتیم این میشه بی قاصر. وقتی بی قاصر شد میشه اون جسم بی قاصر هست. حدثتون اینطور بود وقت این حکم تعمیم داده باشه. یعنی شما میگید این الان که جسمی که الان قاصر داره قاصرش نمیگذارد، اگر قاصر رو برداشتیم این میشود مثل جسم بی قاصر و مثل جسم بی قاصر عمل میکنه. پس اون حالت ذاتی جسم بی قاصر در این هم هست، منتها قاصر نداشته که به این حالت ذاتی عمل بشه. این نوع حدس شما از طریق این حدس به تعمیم دلیل میرسید.